در خط چند خبر و گزارش امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین المللی ادیان با نشر گزارش تازه گفته است که بیش از 50% فرامین را که طالبان در جریان دو سال گذشته صادر کردند در مورد وضع محدودیت بر زنان بوده است. طالبان 7 قرارداد استخراج معدن به ارزش 6.5 میلیارد دلار را با سرمایه گذاری مشترک افغان و خارجی از بریتانیا، ایران و چین در کابل امضا کردند. کره شمالی در واکنش به تمرین‌های نظامی کره جنوبی و متحدانش با شلیک میزایل حمله هسته‌ای به کره جنوبی را شبیه سازی کرد. سلام و درود حضور شما بینندگان گرامی و سرویس خبری امشب پنجشنبه 31 ماه آگست سال 2023 میلادی به میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ستلایت صدای آمریکا نیز به نشر می‌رسد. کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین المللی ادیان با انتقاد تند از رویکرد حکومت طالبان میگوید که بیشترین فرمانهای این گروه طی دو سال گذشته حقوق و زندگی زنان و دختران افغان را هدف قرار داده است. در این گزارش همچنان بر نقض مداوم حقوق اقلیت‌های مذهبی نیز اشاره شده و از مقام‌های آمریکایی خواسته شده تا در بحث‌ها با طالبان بر حفظ حقوق اقلیت‌ها تاکید کنند.
کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین المللی ادیان میگوید که طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره در اگست 2021 تا اکنون حدود 80 فرمان و دستور صادر کردند که بیش از نصف آن به گونه مستقیم بر زنان و دختران افغان محدودیت های شدید را وضع کرده است. این کمیسیون در گزارش تازه‌ای که روز چهارشنبه نشر شد همچنان گفته که این محدودیت‌ها سبب شده تا زنان افغان نتوانند بر اساس تفسیری که خودشان از دین دارند زندگی کنند.
فرمان‌های محدود کننده دیگر نیز بر زندگی زنان صادر شد که توجه بیشتر رسانه‌ها را جلب نکرد، چون تصمیم طالبان مبنی بر وضعیت ممنوعیت بر رانندگی زنان، طالبان این قوانین را با منسوب کردن آن به دستورات قرآن توجیه کردند و این قوانین به گونه مستقیم از سوی رهبران طالبان صادر می شود.
کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین المللی ادیان همچنان گفته که طالبان تمام زنان در افغانستان را مجبور ساخته تا بر اساس دیدگاه مذهبی این گروه در جامعه زندگی کرده و از زنان رفتار خود را بر اساس برداشت‌های دینی طالبان عیار سازند.
شما هیچ نفوس مسلمان دیگی یا کشور مسلمان دیگی در دنیا سراغ ندارین که نصف جامعه را که زنان است به این ترتیب از پیشرفت ممنوع بکنن.
این گزارش می افزاید که طالبان تفسیر شدید از مذهب سنی را تطبیق می کنند، اقدامی که بر اساس ادعای این گزارش وضعیت آزادی مذاهب را در افغانستان وخیم‌تر کرده و طالبان با صدور فرامین، دساتیر و مکتوب‌ها آزادی ادیان و مذاهب را برای تمام افغان‌ها محدود کردند، به شمول آنانی که تفسیر و برداشت متفاوت از اسلام دارند.
در طول سال 2023 طالبان در تدریس فقه شیعه جعفری در برخی دانشگاه‌ها محدودیت وضع کردند و در ماه فوریه امسال ازدواج میان مسلمانان سنی و شیعه را در بدخشان منع کردند.
کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین المللی ادیان قبلا پیشنهاد کرده بود تا افغانستان تحت حاکمیت طالبان به دلیل نقض جاری و سیستماتیک آزادی های مذهبی و دینی من حیث کشور مورد نگرانی مشخص شناسایی شود.
حکومت های سایر کشورهای با اکثریت مسلمان نیز از تفسیر خشن و تنفیذ گسترده شریعت توسط طالبان انتقاد کردند. سازمان همکاری های اسلامی حتی ناامیدی عمیق خود را از تصمیم ممنوعیت بر آموزش زنان و دختران ابراز کرد.
حکومت طالبان تا اکنون در مورد گزارش تازه کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین المللی ادیان ابراز نظر نکرده، اما مقام‌های طالبان در گذشته بارها گفتند که حقوق زنان و دختران و همچنان اقلیت‌های مذهبی در حاکمیت این گروه بر اساس شریعت اسلامی تامین است.
متأسفانه یکی از شکایت‌هایی که ما طی دو سال مخصوصاً در سال اول نه به اندازه بیشتر، اما بعد از اینکه این فرامین ممنوعیت‌زا برای زنان هر روز بیشتر شد، از جامعه جهانی همی است که روی کرده که در این قبال گرفتن یک روی کرده کارآمد نیست. متاسفانه طالبان از زبان نرمش و از اینکه با مراوده و گفتگو بتونیم تاثیرگذار باشیم و اونا رو به طرف جهت مثبت رفتارشان تغییر بدیم، این ممکن است.
کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین المللی ادیان از مقامهای امریکایی خواسته تا در مذاکرات و بحثهایشان با طالبان بر حفظ آزادی دین و مذهب تاکید کنند و نقض جاری حقوق اقلیت‌های مذهبی توسط طالبان را به گونه علنی محکوم کنند. میرویس رحمانی، تلویزیون آشنای صدای امریکا، واشنگتن دی سی.
طالبان 7 قرارداد استخراج معدن به ارزش 6.557 میلیارد دلار را با سرمایه گذاری مشترک شرکت های افغان و خارجی از جمله بریتانیا، ایران و چین در کابل امضا کردند. شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، در کنفرانس خبری گفت که قراردادها با شرکت های افغان و همکاران آنها از ترکیه، چین، ایران و بریتانیا رسمیت یافته است. دلاور همچنین گفت این قراردادها شامل استخراج منابع مانند طلا، مس، سرب و آهن است. او گفت که مدت این قراردادها بین 5 تا 30 سال است و این اولین قرارداد بزرگ است که پس از تسلط دوباره قدرت توسط طالبان در ماه آگست سال 2021 با سرمایه‌گذاران افغان و خارجی به امضا رسیده است. برای بحث بیشتر در رابطه با عواقب این نوع قراردادها با محترم آذرخش حافظی، تحلیلگر اقتصادی از شهر هنوفر آلمان، از طریق اسکایپ صحبت میکنیم. جناب آقای حافظی سلام. با توجه به اینکه اداره طالبان هنوز رسمیت پیدا نکرده، بر اساس قواعد بین‌المللی اقتصادی محدودیتی که بر عقد قرارداد با طالبان وجود داره، آیا این نوع محدودیت ها وجود داره یا خیر؟ و همچنین اگر داره، بریتانیا و چین و ایران چطور این نوع قراردادها را میتونن با کشوری که هنوز رسمیت نداره حکومتش برقرار کنن؟
سلام بر شما بینندگان محترم تلویزیون آشنا. قراردادی که صورت گرفته تا عملی شدنش گام درازی است. شرایط فعلی هیچ یک از دولت ها با دولت افغانستان قرارداد منعقد نکرده، این زیر پوشش بخش خصوصی صورت گرفته و بنان اگر از اینا باز پس صورت بگیره، در صورت که شما یک کشور به رسمیت نمیشناسین، چگونه با اونا قرارداد کردین؟ اینا میتونن بگن که ما با دولت قرارداد نکردیم. به می اساس دولت موجود سرپرست طالبا هم با سطور خصوصی افغانستان این مجاویزه دادن که اونا مشارکت کنن با شرکت های چینایی و ایرانی و بعضی کشورهای دیگه. ولی در مورد بریتانیا من نمیدونم کدام شرکت بریتانیایی است که این کار کرده، یا یک طبیعی بریتانیا است که در پاکستان یا در ایران یا در چین شرکت داره. به خاطر از این که مطابق به قوانین بین المللی و اونا به کشورهایی که از بیمه میگا برخوردار نیستن در قراردادهای بزرگ و همچنان امکانات انتقال رسمی پول از طریق سیستم سویفت وجود نداره و دولت شما دولت به رسمیت نمیشناسه، یک ذره مشکل داره، نمیدونم کار.
اگرچه که 6 میلیارد دلار پول هنگفته هست، اما مدت زمان این قراردادها بین 5 تا 30 سال عنوان شده. این محدودیت زمانی به خاطر قراردادها فکر میکنین تا چه حد به نفع افغانستان هست، حالا اگر با کمپانی خصوصی باشه یا دولت مستقیم یک کشور؟
اول خدمت شما عرض بکنم که افغانستان در شرایط سخت به سر میبره. مهمترین مشکلش نبود یک آدرس سیاسی رسمیت شناخته شده است. لحاظ آده محافل به ملی اگر کدام مشکل پیش شده در مورد قرارداد یا سوء تفاهمات وجود بیه یا اختلافات وجود بیه، اما مرجع مستقل حکمیت کجا خواهد بود؟ بخاطر از اینکه در صورتی که یک حکومت کشورها به رسمیت نشناسند، اینا نمیتونند که این قراردادها را در مراجع رسمی مانند آربیتریشن لندن یا نیویورک یا پاریس یا کشورهای دیگه که صلاحیت به ملی دارند درج کنند. لذا در صورت اختلاف باز به نفع همون کشورهای مقتدر موضوع حل فصل میشه و مردم افغانستان و حکومت افغانستان در موقف نیستن که از خود دفاع کنند. مسئله دومی است که با توجه به ذخایر عظیمی که افغانستان داره، این قراردادها بسیار قراردادهای بزرگی نیست. مثلا 30% از معادن ما را که تثبیت شده از طرف سروی جیولوژی آمریکا و زمینشناسی بریتانیا بیش از $3 تریلیون ارزش داره. این تقریبا 0.5% مجموع ذخایر مار هم در برنامه میگیره. ولی به هر صورت این دارایی ملت افغانستان است، باید به شکل بسیار دقیق درست سنجیده شده مبتنی بر معیارهای اقتصادی و حقوقی بین‌المللی تنظیم شود تا در آینده مشکل خلق نشود. ما شما به خاطر داریم که چینایا معدن مس عینک گرفته بودند $8 میلیارد از سال 2006 و تا بال 17 سال تیر شد هیچ اقدامی نکردند. در حال 2013 باید بر پروسس میشد.
شما اشاره کردین به دارایی ها و ثروت ملی افغانستان. افغانستان از جمله محدود کشورهای غنی از منابع طبیعی هست. به نظر شما روی کرده طالبان در بخش استفاده از ثروت ملی افغانستان تا چه حد میتونه مسئولانه و قابل اعتماد باشه؟
خب طالبا به منابع مالی نیاز دارن به دوام اداره و سیستم خودشان. بله. اینا بالای مالیات ها و بالای منابع داخلی تمرکز میکنن و از جمله صادرات مواد معدنی را در سال گذشته بسیار زیاد شده. بله. مثلا صادرات مازمی بابت تقریبا دونیم چند شده نظر به گذشته.
بله
بله. و این قراردادام اگر عملی شوه زیادتر خواهد شد.
سپس.
ولی ما فهمی داریم که معدن دارایی ملت است و نه تنها از نسل موجود بلکه نسل‌های بعدی. بله. باید به شکلی قراردادها تنظیم شود که در او منافع مردم افغانستان مسئول باشد. در غیر از این مانند آفریقای غربی واری معدن از بین میره، فقر به خود خود باقی میمونه.
بله. ممنون از حضور شما. خیلی تشکر که وقت گذاشت.
سلامت باشید.
مقامات و رسانه‌های محلی به روز پنجشنبه گفتند که بر اثر آتش‌سوزی در یک ساختمان متروکه در جانسبرگ که توسط افراد بی‌خانه به حیث سرپناه استفاده می‌شد، تعداد زیادی از افراد بی‌خانه کشته شدند. به گفته مقامات شاروالی در این آتش‌سوزی که یکی از بدترین تراژدی‌ها در آفریقای جنوبی به حساب می‌آید، دست کم 73 نفر کشته و 43 نفر دیگر مجروح شدند. رابرت مولادزی، سخنگوی اداره مدیریت حوادث اضطراری جانسبرگ، گفت که آتش سوزی حدود ساعت 1:30 بامداد به وقت محلی آغاز شد و علت آن تحت بررسی است. رسانه‌های دولتی کره شمالی روز پنجشنبه گزارش دادند که کره شمالی در واکنش به تمرین‌های نظامی متحدان کره جنوبی حمله اتمی شبیه‌سازی شده تحت عنوان زمین سوخته به اهدافی در سراسر کره جنوبی انجام دادند. دفتر سرپرستی اردوی کره شمالی در بیانیه‌ای که توسط خبرگزاری KCNA منتشر شد اعلام کرد که فرماندهی میزایل کشور 2 میزایل بالستیک شلیک کرده است و آخرین پرتاب 1 روز قبل از پایان 11 روز مانور نظامی ترکیبی کره جنوبی و ایالات متحده انجام شده که پیونگیانگ مدت هاست آن را به عنوان یک تمرین جنگی محکوم کرده است. ویدیوی به تازگی از یوگنی پریگوژین رئیس گروه واگنر روز پنجشنبه 31 آگست توسط تلگرام گریزون که به گروه واگنر مرتبط است منتشر شده است و ظاهرا او را تنها چند روز قبل از شایعات مرگش در آفریقا نشان می‌دهد و بعد گمانه‌زنی‌ها در مورد سلامت و تهدیدهای ممکن به امنیت او افزایش داده است. رویترز نتوانست مکان یا تاریخ فیلمبرداری این ویدیو را تایید کند. لباس، یونیفرم نظامی و کلاه یوگنی پریگوژین و همچنین ساعت روی دست راست او با ظاهری او در ویدیویی که گروه واگنر در 21 آگست منتشر کرد مطابقت دارد. نیروی واگنر پریگوژین برای روسیه در جنگ اوکراین جنگید، اما او به شدت از تشکیلات دفاعی انتقاد کرد و در اواخر جون شورش کوتاهی را رهبری کرد. کرملین این ادعا را که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور پوتین پریگوژین را در انتقام کشته است را دروغ مطلق عنوان کرد و رد کرد و گفته است که در تحقیقات که در مورد سقوط طیاره صورت می‌گیرد امکان دست داشتن فردی یا افراد در این حادثه نیز بررسی می‌شود. ایالات متحده به حیث بخشی از استراتژی اداره ریاست جمهوری بایدن برای جلوگیری از سفر خطرناک مهاجرین و طرف شمال و مرز بین مکزیکو، ایالات متحده مراکز جدید پروسس کردن مهاجرین را در آمریکای لاتین باز کرده است. گزارشگر صدای آمریکا از یکی از مراکزی که تازه در کولومبیا باز شده دیدن کرده و مهاجرین گفتند که برای پروسه جدید رسیدن سریع به آمریکا برای همه در این مرکز تضمین نمی شود. جزئیات بیشتر در این گزارش بشنوید.
5 سال قبل زمانی که نینفا راموس و فرزندان ونزوئلا را به جهت کلمبیا ترک کردند، فرزندان بزرگ و کار پیدا کردند و این خانواده به طور قانونی در مدلین کلمبیا مسکن گزیدند. اکنون عواید و مصارف آنها کافی نیست و وضعیت برای آنها بدتر شده است.
اینجا زندگی مشابه وضعیت ونزوئلا است. ما می ترسیم همین طور خواهد ماند.
نینفا از 3-8 مراقبت می کند و والدین آنها ساعتهای طولانی در یک نانوایی کار می کنند و یکی از آنها راننده موتر باربری است. چند ماه قبل آنها تصمیم گرفتند به ایالات متحده بروند. اقارب آنها در ایالت فلوریدا زندگی می کنند. آنها امیدوار هستند که از طریق قانونی و اثری بروند.
اگر فردا بگویند که درخواست شما قبول شده است، ما زود اینجا را ترک می کنیم و می رویم.
اما ورود قانونی به ایالات متحده که نینفا و خانواده اش انتظار دارند بعید به نظر می رسد. او یکی از 28,000 پناهجو است که در کلمبیا از طریق تسهیلات جدید آمریکایی در این کشور که به نام دفاتر انتقال امن شناخته می شود درخواست داده است و در آنجا طی مراحل می شوند. این مراکز به هدف بررسی وضعیت مردم به خاطر انتقال مسئول و منظمانها در عوض این که این افراد از راه‌های خطرناک به سرحد مکزیکو آمریکا بروند بازگشایی شده است. تحلیلگران میگویند که این برنامه به هدف کمک برای مردم برای فراگیری معلومات در مورد ورود قانونی به ایالات متحده در نظر گرفته شده است.
این برنامه به مردم فرصت آن را میدهد تا بررسی کنند که راه رسیدن قانونی به امریکا را دارند یا خیر. به همین خاطر آنها نباید به طور نامنظم کشور را ترک کنند و نباید پول خود را به قاچاقچی بدهند. مشکل اینجاست که مردم وقتی به مراکز میروند و نتیجه مطلوب برایشان داده نمی شود و از اینکه مستحق نیستند مایوس می شوند.
به دلیل تقاضای بالای این وبسایت فقط طی چند ماه در ماه جون و اوایل ماه آگوست صفحه درخواست پناهندگی در کلمبیا باز گذاشته شد. صدای آمریکا با شمار از ونزوئلایی هایی که در ایستگاه بس مدلن به خاطر آغاز سفر خطرناک قاچاقی به مکزیکو و شمال کلمبیا می رفتند صحبت کرده است. یکی از خانواده هایی که صحبت نمود در وبسایت انتقال امن که در ماه جون فعال شده است درخواست داده است. اما آنها میگویند که زیاد منتظر پروسه ماندن نمی توانند و میگویند که خشونت و سیلاب ها در کلمبیا در جایی که در نزدیک مرز با ونزوئلا زندگی می کردند بیشتر شده است. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
بزرگترین صادرکننده برنج در جهان ماه گذشته اعلام کرد که بر صادرات برخی از محموله های برنج ممنوعیت وضع می کند. این اعلان قیمت برنج را در سطح جهانی بالاتر ببرد. این در حالی است که با بیرون شدن روسیه از توافقنامه غلات بحیره سیاه که به صادرات گندم اوکراین اجازه می داد مسئولیت غذایی از قبل با تهدید مواجه است و پدیده اقلیمی نینوی تولید برنج را با مشکل مواجه کرده است.
ممنوعیت صادرات برنج به برخی از کشورها توسط هند در حقیقت تلاشی است که این پرجمعیت‌ترین کشور جهان برای کنترل قیمت‌های داخلی بیش از یک سال کلیدی انتخابات انجام داده است. اما این کار خالیگاه را برای حدود 9.5 میلیون متریک تن برنج مورد نیاز مردم در سراسر جهان ایجاد کرده است. حالا قیمت برنج در حال افزایش است. با عنوان مثال قیمت برنج ویتنام به بالاترین حد خود در 15 سال گذشته رسیده است و آسیب پذیرترین افراد در برخی از فقیرترین کشورها را در معرض خطر قرار داده است.
این پالیسی روشن و خاموش کردن هند را تا یک حد صادرکننده غیر قابل اعتماد معرفی می کند و این کار برای تجارت صادرات خوب نیست، زیرا توسعه این بازارها از نقطه نظر صادرکننده سالها طول می کشد. اما همچنین اگر ممنوعیت ناگهانی در کشورهای وارد کننده کوچک وجود داشته باشد، آنها با مشکلات زیادی مواجه می شوند، زیرا قیمتها بالا می رود و مسئولیت غذایی آنها به خصوص در افریقا نگران کننده می شود.
چیزی که می تواند وضعیت را بدتر کند این است که هند صادرات برنج غیر بسمتی را نیز ممنوع اعلان کند و سایر کشورها نیز از آن پیروی کنند.
هند 40% برنج جهان را صادر می کند. در حال حاضر تقریبا 50% یا 48-50% محدود است. به معنای واقعی کلمه ممنوع است. زیرا برنج شکسته و برنج سفید حدود 9.5 میلیون تن از 22 میلیون تن صادرات را تشکیل می دهد. بنابراین اگر این حدود 9.5 تا 10 میلیون تن را از بازار جهانی 56, 57, 55 میلیون تنی بردارید، طبیعتاً قیمت‌ها افزایش می‌یابد و این یک سوال در مورد امنیت گروه جهانی ایجاد می‌کند.
تهدید دیگر این است که ممکن آفات اقلیمی و محصولات برنج در کشورهای دیگر آسیب برساند، قسمی که در سالهای گذشته شاهد خشکسالی‌ها تا سیلاب‌ها بوده‌ایم.
در حال حاضر ما ذخایر کافی برای مصرف داریم، اما ما می دانیم که در این فصل خاص موسمی چه اتفاقی رخ می دهد. وقوع سیلاب زیاد در یک نقطه از کشور و همچنان کمبود باران در قسمت دیگر کشور، و به نظر من فکر می کنم دولت بسیار یک اقدام درستی را برداشته است.
سایر کشورهای تولید کننده برنج امیدوارند تا از این موقع بهره برداری کنند، اما صادر کنندگان در تایلند محتاط هستند. دولت تایلند انتظار دارد تا نسبت به سال گذشته برنج بیشتری را به کشورهای دیگر صادر کند و صادرات آن در 6 ماه اول سال 15% بیشتر از مدت زمان مشابه سال 2022 بوده است. با گفته انجمن صادرکنندگان برنج تایلند، فقدان شفافیت در مورد اقدامات بعدی هند و نگرانی در مورد آلنینو به این معنی است که صادرکنندگان تایلندی میل به پذیرش سفارش ها ندارند و قیمت برنج در این کشور رو به افزایش است. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
در حالی که کوههای یخی در حال آب شدن هستند، از آنها چه اثری باقی خواهد ماند؟ این پرسشی است که دانشمندان در تلاش یافتن پاسخی برای آنها هستند. یک تحقیق تازه در این باره در نشریه تحقیقات علمی طبیعت نشر شده است. دانشمندان پیش بینی می کنند که ممکن تا سال 2100 به اندازه مساحت کشور فنلند کوههای یخی آب شوند. محمد احمدی گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را به شما تقدیم می کند.
تحقیقات تازه در مورد آب شدن کوههای یخی هشدار می‌دهد که اگر کار برای توقف گرم شدن اقلیم جهانی صورت نگیرد، جهان سطوح یخی را به اندازه کشور فنلند تا ختم قرن فعلی از دست خواهد داد. و حتی اگر در بهترین حالت سناریو، اگر اهداف توافقنامه اقلیم پاریس برای توقف تغییر اقلیم نیز تحقق یابد، جهان شاهد آب شدن کوههای یخی به اندازه کشور نیپال خواهد بود. این معلومات در یافته‌های تحقیق جدیداً نشر شده به روز پنجشنبه 7 آگوست در ژورنال طبیعت توسط دانشمندان سوئیسی و فرانسوی می‌باشد. آنها تقاضای مساعی بیشتر برای حراست از کره زمین از تغییر اقلیم را دارند. این اطلاعات تخمین‌های نتایج برخی سناریوها را تصدیق می‌کند.
امروزه ما میگویم که سطوح با کوههای یخی حدود 650 هزار کیلومتر مربع، یعنی به اندازه افغانستان را پوشانیده است، و ما این را از نظر تمام پیشبینی اقلیم میبینیم، البته از این جهت که توافقنامه پاریس در مورد حفاظت از اقلیم را رعایت کنیم. از لحاظ دیگر اگر ما گازهای گلخانه زیاد را متصاعد سازیم و اتمسفر را زیاد گرم سازیم، ما یک انداز اختلاف در تمام این سناریوها را نشان میدهیم. اساساً اگر ما به این دو حد افراد برسیم، این وضعیت سناریوی معمول است. ما نشان می‌دهیم که تا سال 2100 ما تقریباً نصف تمام سطوح یخی را در کره زمین از دست می‌دهیم.
در تحقیقات تازه دانشمندان می‌گویند که انسان‌ها در طول زمان برای زندگی با کوه‌های یخی بزرگ شدند و آب شدن نگران کننده سطوح یخی که در حال حاضر به 10% سطح کره زمین می‌رسد، مستلزم هم توقف آن و عیار ساختن خود با اثرات آن است.
با الگوپذیری از نقشه برداری از تحت کوههای یخی می توانیم این که فردا چه وضعیتی بعد از نبود کوههای یخی را خواهد داد را پیش بینی کنیم. آیا ما مناطق بزرگ زمینی، کوهها یا دشتهای قطبی را خواهیم دید؟ آیا فردا دریچه های بزرگ مثل بسیاری از دریچه های شکل گرفته امروز در زمین بعد از آب شدن کوههای یخی می بینیم؟
به تناسب سناریوها که از سوی متخصصین از بدترین قضیه به بهترین قضیه تقسیم شدند، جهان بین تقریباً 149 هزار کیلومتر مربع، یعنی سطح کوه یخی را، یعنی به اندازه مساحت نیپال، تا حدود 339 هزار کیلومتر مربع، یعنی حدود سطح فنلند، تا سال 2100 میلادی از دست خواهد داد. این اندازه ها بستگی به متغیر احتمالی آماری است که حتی می توانند بزرگتر نیز باشند. بوسون میگوید که کوههای یخی نقش مهمی در سیاره زمین ایفا میکنند. مثلا نور خورشید را منعکس میسازند و جریان آب تازه را برای آبیاری، تولید برق و آب نوشیدنی فراهم میکند. این متخصص میگوید که یکی از اهداف تلاش و پیشبینی آن است که چه گونه هایی از اکوسیستم های بعد از آب شدن کوههای یخی باقی میماند که در اروپا به ویژه در سوئیس در سال 2022 نگرانی بالایی از آن وجود داشته است و در حراست آنها کمک میکند. این نشریه علمی حاکیست که ساحاتی که کوههای یخی در آنجا آب شده پناهگاهی برای گونه های سردسیر یا گونه های اولیه تولیداتی و عمومی را فراهم خواهد کرد. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
گروهی از جوانان پرتغالی که از نبود اقدامات در مورد تغییر اقلیم ناخشنود می باشند و شمول پرتغال، بالای 32 کشور اروپایی در محکمه حقوق بشر اروپا آرست شدند. قرار است این محکمه در اواخر سپتامبر به قضیه آنان رسیدگی کند. گزارش رویترز را از همکارم بشنوید.
6 جوان پرتغالی که از عدم اقدامات حکومت در مورد تغییر اقلیم و خصوص پس از آتش سوزی های سال 2017 نامید شدند، بالای 32 کشور اروپایی در محکمه حقوق بشر اروپا اقامه دعوا کردند.
ما صرف می خواهیم که آنها به تعهدات و قولهایی که در پیمانها به آن متحد شده اند پابند باشند. آنها وعده دادند که به اهداف خاصی برسند. ما از آنها می خواهیم که به این اهداف برسند. مانند توافق پاریس، کشورهای کمی از آن پیروی می کنند و ما صرف می خواهیم کاری را که گفته اند عملی کنند. بس خلاص.
قرار است محکمه حقوق بشر اروپا به تاریخ 27 سپتامبر در مورد جلسه استماعیه را برگزار کند. آنان امیدوارند که مبارزه قانونیشان به دیگران نیز الهام خواهد داد تا برای عدالت محیط زیست در سراسر جهان تقاضا کنند.
شما یک کار خوبی انجام می دهید، اما ما به شما ضرورت داریم که کار بهتر را انجام دهیم، چون با هم قوی تر هستیم و صدای ما قدرتمندتر می شود. و اگر صدای مردم شوید و حالا این را عملی کنید، آن وقت نشان می دهید که این عمل را برای یک تغییر بهتر انجام می دهید.
این نخستین مورد است که در محکمه با آن رسیدگی صورت می گیرد. شهروندان می گویند که بی‌توجهی در این مورد حقوق بشری آنان را نقض کرده است. رسیدگی به این قضیه ممکن برای حکومت‌ها به عوامر منجر شود که گازهای مضر را به سرعت بیشتر از آنچه که حالا برنامه ریزی کرده کاهش دهند.
این یک قضیه بسیار مهم است. با کار و تلاش زیاد ضرورت داشت و ما تلاش میکنیم به مردم الهام بدهیم در مورد آنچه که اکنون اتفاق میافتد میتوانند با عمل کردن بالای احساسشان اقدام کنند. ما امیدواریم که بالای این حرکت ما نتایج زیاد مرتب شود و با یک جا شدن افراد بیشتر به آن وسعت یابد و حتی این که اگر ما این قضیه را ببازیم، آرزو داریم که به مردم الهام بخش باشد تا در این مورد بتوانند قضایای خودشان را به محاکم پیشکش کرده و اهداف خود را تعیین کنند.
تغییر بی سابقه اقلیم در جهان باعث آتش سوزی در جنگلات، کمبود آب و افزایش مریضان در شفاخانه ها شده است و گرم شدن شدید هوا طی چند ماه اخیر باعث ویرانی و تخریبات در کشورهای مختلف جهان گردیده است. خدیجه همال، کوزه، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا. تا که دوباره در خدمت قرار میگیریم، خدا نگهدار.